عادت دندونه؟
خب بله دیگه، من خیالم که تنارای باز کردن و شکستاندن این فندق دندانای محکم خوده باشه.
دندانای محکم خوده؟
بله، البته موشی جان مادر ببیشه گفته که این کارم درست نیست، اما من میخوایم کتی دندانم این فندق بشکرانم، چون من دندانای محکم دارم و فکر نمیکنم که اتفاق بعدی بفته.
نگم گمش که سنجاب جان، نکنه که دندانه تاو گار بشازی؟
نه بابا، من سنجاب هستم، سنجاب ها دندانه ما کمی دارن و به این راحتی ها اتفاق نمیفته. بدی فندق ها که من برات بشکنانم و بخوری.
خب ایلا بیا
باش که زیر دندانه برم.
باباسه باشا باشت جان.
شده سنجاب جان چه گریه میکنی ها؟ نکنه دندان داد چه گریه؟
بله دندانه دندانه بیچاره دندانه
باله یک خارم باش دانه تواز کن بگو
دکتر
بوسی
ما یک کار نادرست کردیم سنجاب جان، به خاطر من که تو دندان شکست فندق سربسته شکستانده و دندان پیشش شکست.
وای چه کار خطرناکی سنجاب جان، مگه نمیدانی نباید خوراکی ماکم کت دندان شکستانده؟
چرا دکتر بوزی بابر جانم همیشه میگه، اما فکر کردم که با یک بار اتفاق برم نمیفته.
نه جانم هیچ وقت دیگه این کار نکنی، چون به دندانات صدمه میدم. خب آلق آرام باش، من این دندان خودت جور میکنم.
میشه
بله، اما دیگه او دندان اول برات نمیشه.
چی؟ گفتی نمیشه؟
گریه نکن رفت، کاش من هیچ وقت او فندقه پیدا نمیکنم.
خب آرام باش دیگه، یک چیز مثل دندانه که خدا جون به ما داده نمیشه، اما خودت میتونی با این دندانت غذا بخوری، میتونی خنده کنی، ولی باید خیلی مراقب باشی دیگه، هوشت رو بگیر که چیز رو کت دندان نشکنانی.
خوب خیلی خوب، حتما هوش بس.
یک چیز دیگه سنجاب جان، حتما روز 3 دفعه دندانات رو برس کنی.
چطور؟
خب دندانات نشان میده که خودت اوقع مراقب دندانات نیستی.
نه دکتر بوزی، من هر شب دندانای من برس میکنم باز خواه میشون.
فقط شبها برس میکنی؟
خب آلوده بلی دیگه شبها.
چه دیگه نشد، باید برات بگویم که اگه دندانای سالم و تمیز میخوایی باید روز 3 دفعه بعد از هر وعده غذایی دندانات رو برس کنی. بعد از خوردن چیزای شیرین هم بعد دندانات رو برس کنی. این مسائل رعایت نکنی؟
آخ دندارم. خب دی دکتر بوزی، من فقط شما گفتم که فقط شما دندانای من برس میکنم.
خیالی بدبای دکتر بوزی گوش کن سنجاب جان.
بله حتما از این بابات همه تو بکنم که دکتر بوزی بگه.
آفرین شاباش. یک گپ دیگه، بهتر است که هر شش ماه یک دفعه پیش ما بیایی، هم خودت هم خانواده دانی موشی جان.
دکتر بوزی؟
بله.
من بسیار مراقب دندانه مستم، مریض سه مرتبه بوس میکنم، ندهی چرا بیایم؟
گوش کن موشی جان، درست است که بوس کردن دندان مهم است، اما خودت هر شش ماه باید پیش ما بیایی تا من دندانهایتم معاینه کنم، اگه کدام کرم خوردگی در دندان باشه او را رفع بسازم. مثلا همیاری سنجام جان، خودت دو تا دندان سیاه داری که باید جورش کنم، اگه نه چند ماه دیگه دندان درد میشی.
وای خب من چشم دکتر بوزی، حتما این کارو میکنم.
شاباش، مراقبت از دندان بسیار مهم است، چون ما با دندانای ما میتونیم غذا بجویم، میتونیم لبخندای مقبول داشته باشیم، اما اگه دندانای ما خراب شد و احتیاط نکنیم با دندان درد میشیم.
بچه شب دکتر بوزیم.
پزشکم دوست دندونا، دوست دارم باشم سفید و زیبا، بخند ببینم اون دندونا رو، دور کن با مسواک اولی ها رو. هفلی نباید بشینه رو دندون، بشین نباید بری پیش قندون، قند که با دندون شما دوست بشه، خراب میشن درد میگیرن همیشه.
فرصت امروز ما هم با پایان رسید. شاد باشین، خوش با من خدا.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با رئیس جمهوری سابق این کشور درباره تحولات جاری در این کشور، منطقه و جهان گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسبق افغانستان پیشتر با بیان اینکه بهترین روابط را با جمهوری اسلامی ایران داشتیم گفته بود، ایران از هیچ کمکی به دولت و مردم افغانستان دریغ نکرده است. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با حامد کرزی درباره تحولات جاری در این کشور، منطقه و جهان گفتگو کرد. در دیدار سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور، در مورد روابط دیرینه و حسنه میان دو کشور، تحولات جاری در افغانستان، منطقه و جهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. طرفین ابراز امیدواری کردند که با تأمین صلح و ثبات در افغانستان، وضعیت در همه زمینه‌ها بهبود یابد. گزارش تازه سازمان ملل از روابط نزدیک رهبران القاعده و طالبان خبر می‌دهد و می‌گوید که القاعده با پیروزی طالبان آزادی عمله بیشتری پیدا کرده است. در بخش از این گزارش 25 صفحه‌ای اشاره شده است که ایمن از ظواهری رهبر القاعده بیعت خود را با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تجدید کرده است. بر بنیاد این گزارش، طالبان همچنان مانند گذشته به گروه‌های تروریستی از جمله القاعده پناهگاه‌های امن فراهم کرده‌اند. بر اساس این گزارش، همچنین آن عده از افراد طالبان که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند، به عضویت کابینه طالبان گماشته شده‌اند. پیش از این، برخی از منابع اطلاعاتی و استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از فعالیت مجدد القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. برخی از مقامات نظامی آمریکا هشدار دادند که ظرف چند ماه آینده این گروه قادر خواهد شد که حملاتی را در خارج از افغانستان سازماندهی کند. طالبان اعلام کرد در نشست بورد نظارت شرعی بانک مرکزی در مورد تغییر بانک‌های متعارف با بانک‌های اسلامی صحبت کردند. در این جلسه که روز شنبه هفتم جوزا تحت ریاست عبدالقادر احمد، معاون دوم بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان برگزار شد، اعلام شد که بزودی بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی تبدیل می شود. مقامات طالبان در بانک مرکزی تعهد کردند که برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور با بورد نظارت شرعی که در این وزارت ایجاد شده است همکاری همه جانبه کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه مکاتب دخترانه در حدود 10 ولایت افغانستان در تمامی سطوح باز است گفت که اکثر کارمندان دولتی نیز پس از سقوط کابل به محل کارشان بازگشتند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره آموزش دختران در افغانستان گفت مکاتب متوسطه دولتی در حدود 10 ولایت افغانستان از مجموعه 34 ولایت باز است. و همچنین افزود که در سراسر افغانستان هم مکاتب دخترانه خصوصی از صنف اول تا سطوح دانشگاهی باز است. بلخی درباره حضور زنان در پست‌های دولتی نیز گفت که اکثر زنان کارمند دولت، یعنی حدود 120 هزار نفر، پس از سقوط دولت سابق و سر کار خود بازگشتند. وی ادامه داد که از این تعداد 94 هزار نفر در وزارت معارف، 14 هزار نفر در وزارت صحت عامه و بقیه در بخش‌های دیگر از جمله وزارت داخله، گذرنامه و اداره مهاجرت کار می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه زنان در تمام سکتورهای خصوصی افغانستان مانند تجارت، بانکداری، پوشاک و دکان‌ها کار می‌کنند گفت هیچ محدودیتی برای تردد زنان در شهرها وجود ندارد. برخی افسوس زنان برای کار، سلامتی، خرید و تفریح آزادند که خانه را ترک کنند، اما نمیتوانند خانه ها را ترک کنند تا بی هدف بگردند. مسئول صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان کشته شدن 17 کودک افغانستانی در حملات تروریستی چند روز گذشته را تأسف بار و اقدامی جنایتکارانه توصیف کرد. محمد آگ یویا، مسئول یونیسف در افغانستان، در رشته توییتری با ابراز نگرانی از کشته شدن کودکان در کابل و بلخ طی دو روز گذشته گفت خشونت‌های شدید علیه کودکان در افغانستان باید متوقف شود. وی گفت در روزهای گذشته 16 کودک در کابل و مزار شریف و یک کودک دیگر در اوروزگان در انفجار ماین کشته شدند. مسئول یونیسف در افغانستان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های این کودکان گفته است که کودکان هرگز نباید بهای درگیری‌های بزرگتر را بپردازند. کودکان باید همیشه محافظت شوند. این اظهارات در حالی مطرح شده که در انفجارهای پی در پی در شهر مزار شریف و مسجد در کابل شماری از زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. حاجی عبدالحق آخوند، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان، در سفرش به ولایت ننگرهار و مراسم آغاز کمپاین جمع‌آوری معتادین از داخل شهر جلال آباد گفت در افغانستان 3 میلیون تن معتاد با انواع مختلف مواد مخدر هستند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
در افغانستان 3 میلیون تن با مواد مخدر معتاد هستند. حاجی عبدالحق اخوان معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننګرهار و مراسم آغاز کمپاین جمع‌آوری معتادین از داخل شهر جلال آباد گفت در افغانستان 3 میلیون تن معتاد با انواع مختلف مواد مخدر هستند. و گفت از زمانی که وزارت امور داخله کمپاین جمع‌آوری معتادین را آغاز نموده تا اکنون تنها 20 هزار تن جمع‌آوری و تحت تداوی قرار گرفته است. وی همچنان گفت اکنون که کشت، تولید، قاچاق و استعمال هر گونه مواد مخدر منع قرار داده شده، زمان آن فرا رسیده است تا به تداوی معتادان مواد مخدر نیز توجه جدی صورت گیرد. معین وزارت امور داخله از افراد ثروتمند خواست تا در تداوی معتادین مواد مخدر حکومت را یاری رساند. در این حال دکتر امیر محمد آفتاب رئیس ستامه ولایت ننګرهار گفت در این ولایت نیز تعداد معتادان مواد مخدر بالاتر از آنچه که گمان برده می شود می باشد، اما امکانات لازم در شفاخانه تداوی معتادین مواد مخدر وجود ندارد. وی گفت بنابر درخواست آنان یک شرکت تجارت با آنها مقدار مواد غذایی را برای معتادان کمک نمود. وی از اداره ولایتی خواست تا کمپین جمع‌آوری معتادان به گونه دوامدار باشد و همچنان افراد معتاد آنهایی که تداوی می شود در محراق توجه حکومت قرار بگیرد.
مونږ څه ولادتونه کړي چې مونږ ته ضرورت لري، یو ولادتم دا و چې باید دغه کمپاین دوامداره اوسي. بل چون دا یو مریض ده او یو معتاد خپله یو مریض ده او دا مریض ډېر شیانو ته ضرورت لري، چې هغه درمل ته هم ضرورت لري، لباس ته هم ضرورت لري، حفاظت ته هم ضرورت لري، خوراک ته هم ضرورت لري، دستوګنی ته هم ضرورت لري.
در حال حاضر د شفاخانه تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت ننګرهار 170 تن تحت تداوی قرار دارد. گفته می شود بیشتر کسانی که تداوی شدند به نسبت نبود زمینه های کاری و مصروفیت سالم دوباره به استعمال مواد مخدر روی آورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی با دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه به تهران سفر می کند. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رئیسان و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان از برنامه‌های سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران اعلام شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست جمهوری سپتامبر 2021 با دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد که در جریان آن 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان با امضای مقامات دو کشور رسید. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
پیر پرنیان سخن را تقدیم شما عزیزان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین.
ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه پیر پرنیان سخن، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم در هر جایی که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. در این برنامه با بررسی تأثیر قرآن کریم بر شعر رودکی می‌پردازیم. گسترش اسلام در سرزمین‌های گوناگون موجب شد که تحول شگرفی در ابعاد و زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نواحی تحت نفوذ پدید آید و حتی طرز تفکر و اندیشه نویسندگان، شعرا، علما و فلاسفه‌ها تحت شعاع قرار دهد. قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که حاوی بزرگترین پیام و برنامه عالی بشریت برای نیل به کمالات است، اولین و مهمترین منبع بوده که در ذهن و زبان و فرهنگ ایرانی تأثیر عمیق گذاشته است. شاعران و نویسندگان نیز از همان قرون اولیه اسلام به تناسب موضوع و اوضاع روزگار از این سرچشمه معرفت الهام پذیرفته و آثار خود را بدان مزین کرده اند. رودکی که به پدر شعر فارسی مشهور است به اشکال گوناگون از مفاهیم آیات مبارک قرآن مجید تأثیر پذیرفته است. گرویدن ایرانیان به اسلام مسیر فرهنگ گذشته آنها را تغییر داد و به تدریج دستورها و قوانین آن در زندگی فردی، سیاسی، اجتماعی و ادبی قلمرو گسترده ایران اثر گذاشت. دانشمندان ایرانی در ساختمان بزرگ فرهنگ قرون اولیه اسلام که از برخورد دو فرهنگ اسلامی ایرانی پدید آمد سهم مهمی داشتند. قوانین و دستورات اسلامی از قرآن مجید و گفتار و کردار سیره پیامبر بزرگ اسلام ریشه می گرفت. به همین دلیل لازم بود که متون مرتبط از زبان عربی به فارسی ترجمه شود. طبیعی است که سیل خروشان این فرهنگ تازه بر ذهن و زبان سخنسرایان و نویسندگان فارسی تأثیر قابل ملاحظه گذاشت و در تمام قالب‌های شعری و ادبی تجلی یافت. میزان این تأثیر پذیری از متون و منابع اسلامی توسط شاعران و ادیبان به یک اندازه نیست و از قرن ششم هجری قمری وسعت بیشتری یافته است. سنایی، عطار، نظامی، خاقانی، حافظ، سعدی و مولوی با الهام از قرآن و احادیث شاهکارهای خود را آفریدند. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی از شاعران قرون اولیه زبان فارسی است که به اقتضای حال و احوال خود از این سرچشمه معرفت در لابلای اشعار خود بهره گرفته است. رودکی زمان چشم به جهان گشود که 150 سال از پذیرش اسلام توسط ایرانیان می گذشت و اسلام فرهنگ غالب نواحی شمال شرقی ایران شده بود و زبان عربی به عنوان زبان دین و سیاست و علم از جایگاهی ویژه‌ای برخوردار بود. طبیعی است در چنین محیطی حفظ و قرائت قرآن مجید و فراگیری احکام و احادیث و عقاید اسلامی اساس تعلیم و تربیت به شمار می‌رفته است. بر اساس سخن اوفی در لباب الالباب، رودکی بسیار ذکی و تیز فهم بود و در 8 سالگی تمامی قرآن را حفظ بود و قرائت نیز می دانست. آثار این آشنایی و انس با قرآن را در جای جای اشعار او به خوبی می توان مشاهده کرد. با بررسی معدود اشعار بازمانده از رودکی می توان پی برد که قرآن و حدیث و اشعار و امثال عربی تأثیر بسزایی بر ذهن و زبان او داشته است. یکی از شیوه های استفاده رودکی از آیات قرآن مجید در قالب صنعت تلمیح است. در تلمیح شاعر داستانی را در قالب یک بیت بیان می کند و به این وسیله خواننده را به داستان اصلی ارجاع می دهد. این داستان می تواند داستان قرآنی، حماسی و یا اساطیری باشد. یکی از ویژگی ها و خواص صنعت تلمیح علاوه بر کوتاهی و سرعت انتقال آن، دادن اطلاعات به خواننده ناآشنا با موضوع است. ور به بلور اندرون بینی گویی گوهر سرخ است به کف موسی عمران. این بیت تلمیح دارد به داستان حضرت موسی علیه السلام که از پیامبران قوم بنی اسرائیل و پیشوای قوم یهود بود. نام حضرت موسی علیه السلام 136 بار در قرآن مجید آمده است و در سوره های متعدد از جمله اعراف، یونس و دخان زندگی و پیامبری او حکایت شده است. یکی از معجزات حضرت موسی علیه السلام ید بیضا بود. در آیه 12 سوره نمل آمده است و دستت را در گریبانت داخل کن، هنگامی که خارج می شود سپید و درخشان است بیان که عیبی در آن باشد. این در زمره معجزات نهگانه است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی. آنان قوم فاسق و طغیانگرند. رودکی در این بیت جام بلور را به دست حضرت موسی علیه السلام تشبیه کرده است و با اشاره به ید بیضا به داستان حضرت موسی و ید بیضا که معجزه اوست اشاره کرده است. یوسف رویی کزوفغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم.
مستیم از شراب شما نیست، و از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روا نیست. در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست، و از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روا نیست. من تنها، یه تنها، تنها غمگین و خسته از نگاه تا باش گرچه دورم امشب جام جانم از عشق اون و بدلبانم بسته‌ام به راهش تا بعد از نگاه گرمش شور مستی خدا
خوبان شنونده سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه پیر پرنیان سخن از رودکی و تأثیرپذیری او از آیات صحبت میکنیم. یکی دیگر از تلمیحات مورد استفاده رودکی داستان حضرت یوسف و علاقه زلیخا همسر عزیز مصر به اوست که شرح کامل آن در سوره یوسف علیه السلام آمده است و استفاده رودکی از این داستان از اشراف و تسلط او بر داستانهای قرآنی حکایت دارد. در آیات 30 و 31 سوره یوسف آمده است که گروهی از زنان شهر گفتند همسر عزیز غلامش را به سوی خود دعوت می کند. عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده. ما او را در گمراهی آشکار می بینیم. هنگامی که همسر عزیز از فکر آنان با خبر شد به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی گرانبها و مجلس با شکوه فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقوی برای بریدن میوه داد و در این موقع به یوسف گفت وارد مجلس آنان شو. هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند و بی توجه دستهای خود را بریدند و گفتند منزه است خدا، این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است. و حسن صوت چو بلبل مقید نظمم و جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی. رودکی در این بیت برای توصیف شرایط خود و داستان زندانی شدن حضرت یوسف اشاره کرده است. در سوره یوسف آیه 32 و بعد با تهدید زلیخا مبنی بر زندانی کردن یوسف و بالاخره اسارت او برای مدت طولانی در زندان مصر اشاره شده است. در قرآن مجید از نابینایی یعقوب پیامبر پدر حضرت یوسف و همچنین سه پیراهن یوسف که هر یک به مناسبت از تن او کنده شده است در آیات از سوره یوسف یاد شده است. رودکی این موضوع را در دو بیت به زیبایی نقل کرده است. نگارینا شنیدستم که گاه مهنت و راحت سپیراهن سلب بوده است یوسف را به عمرندر. یکی از کید شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت، سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر. موسیقی دوستان، و استناد آیات قرآن مجید، سه پیراهن حضرت یوسف علیه السلام هر یک به مناسبتی از تن او کنده یا پاره شدند. یک بار برادران حسود و نابکار یوسف علیه السلام پیراهن او را از تنش در آوردند و به خون چارپایی آغشته کردند و نزد پدرشان یعقوب علیه السلام بردند و به دروغ گفتند که او را گرگ خورده است. بار دوم زمانی است که پیراهن او دریده شد. زلیخا همسر عزیز مصر قصد کامجویی از یوسف علیه السلام را کرده بود و یوسف امتناع کرد و گریخت و پیراهنش از پشت بر تن او دریده شد که داستان آن در نزد تمامی ادیان مشهور است. و بالاخره پیراهن سوم را یوسف خود از تن در آورد تا برادرانش آن را برای پدر ببرند. حضرت یعقوب علیه السلام از شدت گریه و زاری در فراق یوسف علیه السلام نابینا شده بود. یوسف پیراهنش را به برادرانش داد تا بر روی پدر بیفکنند و به خواست خدا بینا شود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز پیر پرنیان سخن رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. امیدوار هستیم که پیر پرنیان امروز مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه زربان را در خدمتتان هستیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اگر برنامه گذشته زربان را شنیده باشین میدانین که ما با جناب دکتر حسن هنرور صحبت کردیم، جراح و متخصص امراض گوش، حلق و بینی. در ارتباط با وزوز گوش صحبت‌های جناب دکتر هنرور را شنیدیم، در ارتباط با انواع و اقسام این مشکل و همینطور علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌سازی که برای این مشکل وجود داره مفصل صحبت شد در برنامه گذشته زربان. امروز هم تماس گرفتیم با جناب دکتر هنرور تا همین بحث را ادامه بدیم. با ما همراه باشید. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض می کنم و تشکر از ای که باز هم امکان تماس و گفتگو رو فراهم کردین.
خواهش می‌کنم. بنده هم متقابلم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
مجددا من سپاسگزاری می کنم آقای دکتر از شما. خب ما در خدمت شما هستیم. برنامه گذشته زربان هم شما صحبت‌های خیلی خوبی داشتید، خصوصا در ارتباط با علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز وزوز گوش. می‌خوایم امروز آقای دکتر بحث را از اینجا شروع بکنیم که وقتی این مشکل و عارضه به وجود میاد چه کار باید کرد، با کجا باید مراجعه کرد برای کنترل و معالجه صداهای اضافی در گوش؟
خدمت شما شود، هر مریضی که مراجعه میکنه با وزوز گوش، اولا باید ببینیم علامت همراه داره یا نه. اگر وزوز گوش به تنهایی باشه یه بحث هستش، اگر همراه با علائم دیگری باشد یه بحث دیگه است. وزوز گوش که همراه با علائم دیگر مثل سرگیجه و کاهش شنوایی باشه جدی‌تر هست و باید حتما یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنید. معمولا اینها خیلی از همکار و همکارای عمومی مراجعه میکنن، ممکن تشخیص دیر بشه و بعد اون موقع نشه براشون کاری. بنابراین اگر کسی دچار وزوز گوش شده همراه با افت شنوایی، همراه با سرگیجه، حتما به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنن جهت تشخیص و بعد درمان خاص شروع شه.
بله.
ولی اگر وزوز گوش به تنهایی هست، باز این بستگی داره که یک طرفه باشه یا دو طرفه. اگر وزوز گوش یک طرفه هست، جدی‌تر هست تا دو طرفه. چون معمولا دو طرفه‌های عامل سیستمیک هست، این یک مثلا طرف ناشی از محیط کار پر سر و صدا بوده یا ناشی از افت شنوایی پیرگوشی هست یا ناشی از مثلا هیپوتیروئیدی است، هیپرتیروئیدی یا مشکلات تیروئیدی داره، یا عرضم به حضور شما که استراب و استرس و اینو هست. ولی وقتی که یک طرفه هست، این یک عاملی در مسیر شنوایی همون گوش باعث بروز وزوز شده. اما وزوز گوش یک طرفه رو باید جدی‌تر گرفت تا وزوز گوش دو طرفه و حتما باید مراجعه کرد و بررسی لازم انجام بشه.
بله. یک بحث بسیار مهم دیگه ای که وجود داره دکتر صاحب هنرور اینه که فرض کنیم کسی وزوز گوش داشته باشه، اصلا به دنبال درمان نروه یا مراجعه بکنه برای درمان، درمان ناقص انجام شوه، خوب پیگیری نکنه کارهای درمانیشه، آیا این مسئله میتونه عوارضی برای فرد بیمار داشته باشه؟ مثلا در اینا ناشنوایی ایجاد بکنه؟
خدمت شما شود که من یک بحثی رو حالا بهتره بگیم. یکی از عوامل وزوز گوش وجود تومورهای زایعات در مسیر عصب شنوایی هست. استران تومور عصب شنوایی، یعنی هر عامل قده در مسیر شنوایی ایجاد بشه میتونه باعث وزوز گوش بشه که معمولا یک طرفه است. نوع دو طرفش خیلی خیلی نادر هست. اصلا این شیوعش خیلی 0.2%، یعنی از هر 2000 نفر که مبتلا به وزوز گوش هستن 2 نفرشون ممکنه تومور عصب شنوایی، ولی از همه جدی‌تر و مهمتر هست. چون بقیه موارد خوشخیم هم در بدنهای طبی خوب میشن یا خوب نمیشن، به خطری برای فرد ندارن، اما اگر تومور عصب شنوایی باشه و دیر تشخیص بدن خب برای فرد میتونه خطرساز باشه. بنابراین بهتره اینطوری من بحثو جمع بکنم. وزوز گوش ممتد یک طرفه همراه با سرگیجه، همراه با کاهش شنوایی در یک فرد بالای 50 سال، حتما باید مراجعه بکنه و اولین کار انجام یه نوار گوش هست. بعد از اون برای تکمیلی از نظر تومور عصب شنوایی که همه این اقدامات انجام شد، تومور کاملا با اقدامات تصویر برداری مثل MRI رد شد و مشکلی نداشت، بعد میتونیم درمانهای خاص خودش، درمانهای طبی رو برای فرد شروع کرد. بنابراین وزوز گوش رو باید مخصوصا در مورد یک طرفه و سن بالا و همراه با علائم دیگه جدی گرفت.
آیا راهی برای پیشگیری از وزوز گوش وجود داره؟
بله، پیشگیری در واقع هم پیشگیری کاهش شنوایی هست. معمولا چون وزوز گوش همراه با افت شنوایی هست، بنابراین ما همون توصیه بهداشتی رو میکنیم. در واقع طب کار این رو کاملا تعریف کرده که یک فرد، یک کارگر که در یک محیط کار میکنه، اگر شدت صوت در اون محیط کار 85 دسیبل هست، فرد مجاز هست 8 ساعت در اونجا کار بکنه. و اگر شدت صوت 5 دسیبل بیشتر بشه، یعنی از 85 به 90 دسیبل برسه، میزان کار در اون محیط به نصف کاهش پیدا می‌کنه، به 4 ساعت میرسه. یعنی فرد مجاز فقط 4 ساعت کار بکنه در اونجا با اگر شدت صوت 90 دسیبل. یعنی اگر بیشتر از اونجا کار بکنه و اقدامات حفاظتی انجام نده برای گوشش، 100% دچار افت شنوایی و متعاقب آن وزوز گوش خواهد شد. بنابراین برای پیشگیری ما اینو میتونیم بگیم که هر فردی که در محیط پر سر و صدا کار میکنه، حتما باید از گوشی استفاده کنه. گوشی هایی که ما توصیه میکنیم، گوشی هایی هستش که کل گوش رو محافظت میکنه، نه اینکه داخل مجرای گوشی بخوان یه قالب چیزی بذارن، نه اون اصلا تأثیری نداره. گوشی هایی مثل گوشی های خلبانی که کل گوش، در واقع کل لاله گوش در زیر گوشی مخفی میشه، اثر محافظتش بهتر هست تا گوشی هایی که صرفا فقط مجرای گوش رو میپوشونن. بنابراین برای پیشگیری یکی این مسئله هست، یعنی اقدامات محافظتی از نظر شنوایی. هم مسئله دوم رژیم غذایی کم نمک، چون یکی از عوامل بیماری های ایجاد کننده وزوز گوش بیماری منیر یا همون ورم گوش داخلی است که در اونجا رژیم غذایی کم نمک یکی از درمان های توصیه شده ما هست. رژیم غذایی کم نمک میتونه در پیشگیری از این بیماری حداقل کمک کننده باشه.
خب شما گفتگوی ما رو با جناب دکتر هنرور تا همینجا داشته باشید. آقای دکتر پشت خط ارتباطی برنامه هستن، انشالله در بخش دوم گفتگو باز هم با جناب دکتر هنرور صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ما از بدو تولد صدها و هزاران صدای گوناگون میشنویم که نسبت بهشون عکس العمل نشون میدیم. بعد کم کم یاد میگیریم که از این اصوات دلنشین لذت ببریم، نسبت بهشون واکنش داشته باشیم تا بتونیم با دنیای اطراف خودمون ارتباط برقرار کنیم. این اتفاقیه که نوزاد ناشنوا اون رو نمیتونه تجربه کنه مگر زیر سایه دستاوردهای علم پزشکی. دغدغه همه پدر و مادرهایی که به تازگی صاحب فرزند میشن همیشه این بوده که فرزندی سالم داشته باشن. به همین خاطره که در روزهای اول تولد نوزادشون با انجام بازی‌ها و سرگرمی‌های مختلف میخوان شنوایی و بینایی فرزندشون رو بسنجن که اگر مشکلی داشت بلافاصله اقدام به درمانش کنن. آگاهی داشتن از درمان‌های متعدد برای بیماری‌های گوناگون می‌تونه سرنوشت و زندگی یک انسان رو برای همیشه عوض کنه. به طور مثال کودکان و نوزادان بیمار اگر به موقع درمان بشن، می‌تونن مثل همسن و سالای خودشون یک زندگی طبیعی رو تجربه کنن. کاشت حلزون شنوایی هم یکی از همین درمان است.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم، جراح گوش. امروز تصمیم داریم راجع به بهبود شنوایی با استفاده از کاشت حلزون شنوایی و کاربردهای اون خدمت بینندگان محترم مطالبی رو ارائه کنیم. اگر که بخوایم کاربردهای کاشت حلزون شنوایی رو در دنیای امروز بحث کنیم، یک رنج وسیع پیدا کرده. کاشت حلزون شنوایی اصولاً از حدود 30 سال پیش یا 35 سال پیش شروع شد و اون برای کسانی بود که شنواییشون از دست رفته بود. بعد از اون که شنوایی داشتن میشنیدن و صحبت میکردن، به یه دلیلی، به دلیل تصادف، به دلیل مننژیت، به دلیل مشکلات دیگه، شنوایی از دست رفته بود. برای اونها باید تلاش میکردیم که شنوایی رو برگردونیم. خب کاشت حلزون با روش های ساده خودش از اونجا شروع شد. به تدریج کاربرداش خیلی وسیع شد، به تدریج به کودکان رسید و رسید به اون مرحله که به این نتیجه رسیدن در همه جای دنیا که کاشت حلزون در بچه هایی که ناشنوا هستند به هر دلیل، چه ناشنوایی بر اثر عوامل ژنتیکی ایجاد شده باشه، چه بر اثر عوامل دیگه‌ای بعد از تولد یا در حین دوران بارداری به وجود اومده باشه، اون هم با کاشت حلزون میتونه جبران بشه شنوایی و گفتار طبیعی اینها پیدا کنن. این که در چه مواردی ما باید کاشت حلزون کنیم و در چه مواردی نیاز نیست، این مطلبیه که ما راجع بهش بحث میکنیم. در کودکانی که فاقد شنوایی هستند یا به اصطلاح شنوایی، کاهش شنوایی شدید تا عمیق دارند و دو طرفه هم این اتفاق افتاده، اینها راهی برای ارتباط شنوایی با محیط ندارند. در نتیجه پیام‌های شنوایی که در محیط هست رو اصولا نمی‌گیرند و اگر ما به داده اینا نرسیم، اینا گفتار هم پیدا نخواهند کرد و کرولالی به همین دلیل به وجود میاد. تا سالهای پیش، مثلا بیشتر از 20 سال 30 سال پیش، ما مجبور بودیم در مورد این کودکان یا از روش‌های مختلف مثل زبان اشاره استفاده کنیم، اینکه اونها رو ببریم در مدارس بخصوصی و به اونها یاد بدیم بدون استفاده از شنوایی بتونن ارتباطات اجتماعی خودشون رو به وجود بیارن. ولی امروزه برای بچه های کاملا ناشنوا بهترین راه استفاده از کاشت حلزونی است. کاشت حلزونی در کشور ما برای کودکانی سرویس داده میشه که از دو گوش ناشنوا هستند. بنابراین اگر از یک گوش شنوایی نسبی داشته باشند که بشه با استفاده از سمعک اون رو تقویت کرد و اینها بتونن گفتار پیدا کنن، بتونن شنوایی خوب داشته باشن و بتونن با استفاده از اون سمعکشون به مدرسه برن و مثل بقیه بچه های مدرسه درس بخونن و رشد پیدا کنن، نیاز و اجباری به استفاده از کاشت حلزون نیست، مگر اینکه والدین در یه شرایط خاصی بخوان که اقدامات خاصی رو برای کودکشون انجام بدن. ولی نظام کشور ما این نیست که برای این کودکان کاشت حلزون انجام بشه. همچنین برای کودکانی که ما قادر نیستیم برای اونها اصولا کاشت حلزون بکنیم، یعنی اندام‌های داخلی گوش اونها به نحوی از بین رفته است که اصولا نمی‌شود کاشت حلزون کرد، بنابراین در یک تعدادی از بچه‌ها ما نباید اصرار کنیم و نباید دنبال کنیم که حتما کاشت حلزون انجام بگیره. ولی در مقابل برای 99% اون جمعیت که ناشنوا هستند، کاشت حلزون روش خیلی مناسب و درستی هست. الکترودی در همون سن کودکی که سن مناسبش همون زیر 3 سال یا زیر 4 سال هست برای کودک نصب میشه و بعد از نصب این الکترود و آموزش هایی که پس از اون داده میشه، یعنی باید کودک تا مدت طولانی که حداقل 100 جلسه کلاس هست و ممکنه این کلاس ها بیشتر از 100 جلسه هم لازم باشه، باید در کلاس های توانبخشی شرکت کنه. و حاصل این اقدامات این خواهد شد که کودکی که دچار ناشنوایی بود و میرفت به سمت اینکه گفتار هم نداشته باشه و کرولالی پیدا کنه، گفتار طبیعی، شنوایی نزدیک به طبیعی پیدا کنه. این کودکان میتونن بعد از 2 تا 3 سال آموزش به راحتی به کلاس اول دبستان برن. اینها میتونن مثل بقیه بچه ها به دانشگاه برن، میتونن فارغ التحصیل بشن، میتونن شغل معمولی مثل بقیه پیدا کنن. بنابراین امروزه کاشت حلزون شنوایی کمک بسیار زیادی است که به این جمعیت کودکان ناشنوا شده و در حقیقت انتظار این هست که به طور کل کرولالی از بین جمعیت کودکان رخت بر ببنده و من بعد ما شاهد این نباشیم که یه جوونی کرولال باشه، مگر استثناءاتی در حد 1 در 1000 که به وجود میاد و کاشت حلزون هم نمیتونه جواب بده، اون موارد استثناست.
سپاس از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز زربان و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر اجرلویان. در بخش اول برنامه امروز زربان همینطور که شنیدید جناب دکتر هنرور جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی در مورد علل و عوامل زمینه ساز، علائم همراه با وزوز گوش، راه‌های پیشگیری و وقایه تا حدودی و اقدامات ضروری برای کم کردن این خطر و مشکل صحبت کردن. با ما همراه باشید، همچنان با دکتر صحبت می‌کنیم. آقای دکتر هنرور، شما با موارد مختلفی در مورد علل و زمینه‌ها صحبت کردید، اشاره‌ای هم به محیط‌های پرسر و صدا داشتین که باعث آسیب به گوش و وزوز گوش ممکنه شود. سوالی است که آیا در جامعه افراد و گروه‌هایی از مردم هستند که مستعد مصاب شدن و ابتلا به مشکل وزوز یا صداهای اضافی گوش باشند؟
خدمت حضرت نه. ببینید، شما اگر هم مستعد مثلا بیماری‌های عفونتی گوش هست، وزوز گوش در افرادی هستش که فقط در محیط پرسر و صدا کار می‌کنن یا در افرادی که در معرض انفجارات هستن، در محیطی هستن که طرف نظامی هست و ماه یک بار، هفته یک بار آموزش‌های تیراندازی دارن. بنابراین فقط افرادی که در معرض محیط پر سر و صدا یا در معرض انفجارات هستند در معرض وزوز گوش هستند. البته یه مقوله دیگه هم هست که من یادم رفت خدمت شنوندگان عرض بکنم، بحث داروها هست، یعنی وزوز گوش ناشی از مسمومیت‌های دارویی. این هم بحث خیلی مهمی است. بعضی از داروهای خاص هستن که سمی هستن برای گوش داخلی و با آسیب که به حلزون گوش داخلی میرسونن میتونن باعث وزوز گوش و افت شنوایی بشن، که سردسته اونها همین داروهای ضد التهاب غیر استرویدی و داروهای آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید که مثل جنتامایسین که باشد معرف حضور شرمندگان باشد، جنتامایسین مثل آمیکاسین، اینها این داروها واقعا برای گوش سمی از مصرف دیگه، یا حتی آسپرین و بعضی داروها، داروهای خاص شیمی درمانی و این موارد. برای این یک بحث دیگه که خیلی خیلی مهم است در بحث وزوز گوش، مسمومیت‌های دارویی هست. حتی خود پزشک باید در جریان باشه بعضی از داروها واقعا سمیت گوشی دارن برای مریض تجویز نکنه.
فرض کنیم دکتر صاحب که کسی دچار وزوز گوش شده باشه، با شما مراجعه کرده، درمان گرفته، دوره درمانش تکمیل کرده و کاملا خوب شده، آیا احتمال عود بیماری در این فرد وجود داره و میشه گفت که اینا نسبت به نرمال جامعه استعداد بیشتری برای ابتلا به وزوز گوش دارن؟
وزوز گوش ضربان‌دار با همون درمان‌های جراحی خاص خودش معمولا دیگه به طور دائم از بین میره و خوب میشه. ولی کسی مبتلا به وزوز گوش دائمی باشه در سن بالا که ناشی از افت شنوایی ایجاد شده باشه، معمولا درمان‌هایی که ما می‌کنیم درمان‌های کیوریتیو یا علاج کننده نیست، چون وزوز گوش در اثر افت شنوایی، در اثر آسیب عصب گوش ایجاد شده باشه دیگه درمان متاسفانه به طور همیشه نمیشه. داروهایی که ما می‌دیم در واقع